اینا روایاتیست که ما در نقد اونا میگیم، اینا روایاتیست که ما میاریم در نقد اخباری میگیم، که این نیست که شما تو فقط روایت نقد کنید. یا الان هم بعضی هستن. خب هم با بحث نجاشی یه سلام بسید.
اللهم صل علی محمد.
مرحوم شیخ بهایی خدمت شما ارشاد در مشرق الشمسین گفته اساتید نجاشی، یعنی کسی رو که نجاشی به عنوان استاد برای ما نقل بکنه، ثقه است الا ما خرج به دلیل. نجاشی میگه ابن عبدون استاد من بوده و از اون نقل روایت میکنه، معلوم میشه ابن عبدون ثقه است. ضابطه آمده توصیل مشایخ، مشایخ بیواسطه منظورها، همون کسی که مستند بود، مشایخ و اساتید نجاشی در همون مشرق الشمسین. زیل همین ابن ابی جید القومی هم اتفاقا این جمله رو داره. خب این اصل حرف شیخ بهایی. اما اینکه چرا این حرف شیخ بهایی زده و از کجا در آورده خودش چیزی نگفته، ولی علامه بحرالعلوم که قائل به این قول هست استدلال مفصلی داره که اون رو میخونه. ببینید این مطلبش رو میگم کنم. چند تا نکته از نجاشی دقت کنید. این مال نجاشیه. زیل احمد ابن محمد ابن عبیدالله ابن حسن عیاش جوهری میگه کان سمع الحدیث، حدیث زیاد میشه و اکثر خیلی هم حدیث داشت، و از طرب فی آخر عمره، در آخر عمرش مضطرب شد، یعنی حافظش به هم ریخت، ضبط و از دست داد. بعد میگه رأی تو حاضر شیخ نجاشی میگه، میگه من این احمد ابن محمد ابن عبیدالله رو دیدم و کان صدیقن لی، با خود منم دوست بود، و لوالدی دوست پدرم هم بود، و سمعت من شیئا کثیرا، از ایشون من روایتم زیاد شنیدم، ولی رأی تو شیوخنا یضعفونه، دیدم استادای دیگر ما رو تضعیف میکنن. تضعیف به خاطر شخصش هم نبوده، به خاطر یعنی به خاطر ثقه راستگویش نبوده، به خاطر ضبطش بوده، دیدن ضبط نداره. فلم اربعن و شیئن وشتن بود، من وقتی که دیدم اصحاب تضعیفش میکنن من دیگه از اون روایت نکردم. ببینید پس دیده بوده، روایتم زیاد ازش گرفته بوده، حتی باش دوستم بوده، ولی چون شیوخ و اساتیدش تضعیفش بگو میکردن، از او اصلا نقل روایت نمیکرد. یکی دیگه محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبیدالله ابن بهلول میگه کان سافر فی طلب الحدیث عمره، تمام عمرش رو این مسافرت میکرد در طلب حدیث، میرم این شهر حدیث از این میگه، بعد میرم اون شهر از اون میگه، کل عمرش به این گذاشت. اصله کوفی یا اصلش کوفی بود، و کان فی اول امرهی ثبتا، در ابتدای کارش هم ضبط داشت، حافظش درست بود. ثم خلط بعد قاطی کرد، و رأیت جل اصحابنا یغمزونه و یضعفونه، دیدم که اکثر اصحاب ما به او طعنه میزنن، یغمزون او بهش طعنه میزنن و اون رو ضعیف میدونن. لهو کتبون کثیره، کتابای زیادی هم داره. بعد میگه رأیت هذا الشیخ، من نجاشی این محمد ابن عبدالله ابن محمد را دیدم، و سمعت منه کثیرا، از اون روایتم زیاد شنیدم، اما ثم توقفت عن الروایت، ولی از اون روایت مستقیم نمی کنم الا به واسطه بینی و بینه، چون وقتی واسطه می خوره یعنی مال اون دورای جوانیش بوده، اون موقع هم که هنوز قاطی نکرده بوده دیگه، پس روایت می گرفته، اما اون اواخرش که می خورده به نجاشی که واسطه نبوده، اون موقع خلطه بوده و در نجه نمی گرفته. این دوتا عبارت نجاشی های آقایی، این دوتا عبارت نشان میدهد ضبط میکنه؟ ای تا الان ضبط نشده. پس این از بقیه بگیریم بزنیم. آیا کریمی آره بذارید حالا از اونا بگیرید بعد بذارید کاملش. این دوتا عبارت نشون میده چه اون عبارتی که زین احمد ابن محمد ابن عبید الله ابن اصل ابن عیاش جوهری بود، چه این عبارتی که زین محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبید الله ابن بهلول بود که نجاشی رفته طرف دیده، اونم روایت زیاد داشته، دروغگو و جعال هم نبوده، ولی چون این مضطرب شده بوده در اواخر عمرش و حافظش از دست داده بوده، نجاشی از اون نقل روایت نمی کرد. اینا نمونه بود، بازم هست
آخر
عمرش دیده بوده. بله اگه باباسته باشه عقص میکنه چون میخوره به جوانیش. این روایت، این دوتا مورد نشون میده که علامه بهرون میگه دعوه نجاشی بر این بوده که فقط از کی نقل کنه؟ سره. لذا اگر برای ما احراز شد که نجاشی از کسی نقل حدیث کرده، نقل رجال کرده، همین کافیست برای اینکه وثاقت او ثابت بشه، همین کافیست ولو کلمه ثقتون نداشته باشه. عبارت علامه برمان بخونم: نجاشی در ترجمه محمد ابن احمد ابن جنید میگوید از مشایخ ما که ثقه هستند. این هم میگه، میگه شیوخون از ثقات، توصیف به ثقات میاره. شنیدم که میگفتند ابن جنید قائل به قیاس بود و به من از تمام کتب و مصنفات ابن جنید اجازه دارم، یعنی همش رو اجازه دارم، ولی چون تضعیف شده است من از اون نقل روایت نمیدم. از کلمات نجاشی استفاده می شود که وی از نقل روایت از ضعفا و متهمان احتراز و اجتناب می کرده. پس هر کسی که روایت نقل کرده معلوم می شود به او اعتماد داشته است. اینم کلام علامه بهرون بود تو فواید رجالیه جلد 4 صفحه 146 که از اینجا مشایخ نجاشی رو توصیقشو ایشون به دست میاره. درسته؟ یعنی معلوم میشه، یعنی میخواد بگه دعو نجاشی بر نقل از ثقه است، پس تمام اصول نجاشی ثقه هستن الا ما خرج به دلیل. روشنه؟ این آیه سبحانی هم تو کلیات و فیلم رجال قبول کرده، امام هم پذیرفته و نسبت به اون قبلی ها طرفدار بیشتر داره. نقدی به نظرتون میاد بگید؟ سومیش فقهی، اول دومی فقهی نداشت. تو احمد، تو اون ابن جنید قضیه فقهی بود، بله. اما تو احمد ابن محمد ابن عبید الله ابن حسن ابن عیاش جوهری فقه نداره، میگه کان سمع الحدیث، حدیث میشه و اکثر از زیاد حدیث شده بود و از طرف فی آخر عمره،
حدیث
آخر حدیث فقه نست.
حدیث به توصیف و تضعیف رجالی
میگه شیخ خدا اول قاطی پاتی داشتید، شما گفتید فقه، بذار اول اون درست میشه. غیر از
رجال
بود. خب بله، هر شبت این خب غیر از رجال. دومی رو میخونم: محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبیدالله ابن، نه نکته اینه، اینا میخوام بگن دعب نجاشی معلوم میشه این بوده که از ثقات، بگید نقل نکنه، نقل بکنه. دعب که این شد دیگه اختصاص پیدا نمی کنه به کتاب فقهی،
موردی که نجاشی نقل میکنه. خب نجاشی کتاب رجال هم داره، رجالش هم بسیار متداول است، خیلی ها هم نقل کرده. این زمانی که داره نقل میشه ما دربش رو تو کتاب فقهی و نقل حدیث از اهل بیت کشف میکنیم، نه دربش رو توی رجالش.
این چی خوب، تو خود کتاب رجال هم. از کتاب رجال، تو خود کتاب رجال میشه نشون
داد. تصریح بود از فقه،
فقط ابن جنید فقه داشت، این دوتا که فقه نداره حدیث، مطلق حدیث میشه دیگه. سومی هم که باز حدیث هم نداره، میگه رأی تو هازه شیخ تو ابن بهلول و سمعتو منهو کثیرن ثم توقفتو ان روایت ان الا به واسط بینی و بینه. اینم مال ابن بحنه. فقهتون ابن جنید بود. عرض شود که ما دو تا حرف اینجا داریم، روی اینا فکر کنید. بله.
صیغه از نظر خود نجاشی نه مبنای ما.
خب حالا یک کم صبر کن میگم. دو تا نقد داریم، نام جدید نیست، نقدای های ترابیه. تو کتاب های ترابی هم هست، این نظر ما وقت خوبی. البته جالبه که میدونید یکی شاه تبریزی هم داره. اون ترابی هم که میگفت نیست، ولی بعدا های تبریزی هم نقد داره. یه نقد اینه، این دو تا عبارت نشون میده که اگر مشایخ نجاشی، سید هم اینجایی، مشایخ نجاشی شیوخش یکی رو تضعیف میکردن، این از او نقل روایت، اما نشون نمیده که از هر کی نقل روایت کرد ثقه میدونسته. دوتا مثلا هست. یه وقت هستش که مثلا ده نفر میان میگن آقا مثلا ده نفر از استاد شما، سه تا از استاد شما، چهار تا از استاد شما میگن فلانی ضعیفه، بعد چون چهار تا از استاد ها گفتن تو احتیاط میکنی از اون نقل روایت نمیدید. اونی که از این عبارات در مورد نجاشی استفاده میشه این، بنابراین نجاشی اگر از کسی نقل روایت کرد، حالا چه روایت راجب راوی کرد که میشه اون رجال، چه روایت راجب متن حدیث کرد، معلوم میشود که اون فرد مورد تضعیف شیوخ نجاشی نبوده است. اما اینکه مورد تضعیف نبوده یه حرفه، اینکه مورد وسوق و توصیق بوده یه حرف دیگه است. میدونی چی میگید؟ شما میخواید از این به دست بیارید که شیوخ نجاشی ثقه بودن، این عبارات انقدر دلالت نمی کنه. یعنی دلالت، حالا میگم به اون مشان، این عبارات این دوتا انقدر دلالت نمی کنه که نجاشی از هر کی نقل کرد ثقه است. این دلالت نمی کنه.
لازم و ملزوم نیستن که
چی؟
لازم و
ملزوم نیستن. آره، متلازم نیستن. این عبارات اینو نشون میدن، ما اینو قبول داریم که اگر نجاشی از کسی نقل کرد، مثلا از ابن ابی جیل القوی نقل کرده، زیاد هم داره از ابن ابی جیل، معلوم میشه ابن ابی جیل مورد تضعیف شیوخ نجاشی نبوده. اما این غیر از اینه که ابن ابی جیل رو نجاشی یا شیوخ ثقه میدونستن. اینو مخصوصا که این نکته دوم باید به این توجه کنید که نجاشی از اون افرادی است که قبل از سید ابن طاووس هست. درسته؟ نجاشی متوفای 450 است، سید ابن طاووس متوفای 672 یا 664، حالا ایان مال اون مقطع 200 سال بیشتر فاصله داره. خب نجاشی برای نقل لزوماً وثاقت راویان رو نمیخواسته، نه اینکه به وثاقت راویان اعتنا نداشته، این غلطه. اونجا هم گفتیم تو نقد رجال، بعضیتون اگر کسی خبر ثقه باشه رجال میخواد، موثوق و صدوری باشه رجال نمیخواد. گفتیم این حرف حرف درستی نیست، این حرف آقا مصطفی خمینی از پدرش این از مرحوم امام نقل کردیم که وصول و به صدور هم از راههاییست، یکی از راهها خود راویان هم. نمیگیم به راوی بی توجه میده، ولی تنها راه وصول راویان نیستن. بنابراین نجاشی هم مثل بقیه کسانی که اون موقع بودن، اگر از قرائنی اطمینان به یک خبری میداشت نقل میکرد. حالا چون راویان توصیف داشتن چه نداشتن، نه هم نجاشی اضافه تری داشته. اگر اون راوی مورد تضعیف مشایخ بود احتیاط میکرد، این رو نقل نمیکرد. این به دست بود، میمونه اون کلمه مشایخ نسقات که علامه بحرالعلوم گفت رأیت شیوخ نسقات، گفت رأیت شیوخ نسقات، این حرف رو گفتش که معلوم میشه از شیوخ نجاشی ثقه بودن. ببینید این دوتا جمله با هم فرق میکنه. یه وقت بگه شیوخنا ثقاتون، یه وقت بگه رأیت شیوخ نسقات یقولون. اگه بگه شیوخ را ثقاتون، این یه عام میشه، توصیق مشایخ نجاشی میشه الا ما خرج به دلیل. ولی تو عبارت نجاشی نیومده شیوخ را ثقاتون، عبارتش اینه. یه بار دیگه عبارت رو بخونم. عبارتش اینه، میگه که در ذهن ابن جنید میگه که شیوخن از سقاد اخبرنا به جمیع کتبهی و مصنفاتهی شیوخن از سقاد. شیوخن از سقاد به این خبر، خب این منافاتی داره که بعضی از شیوخش یا عمده شیوخش حتی سقه بودن، بعد شیوخش سقه نبودن، حالا ضعیف هم نبودن ولی سقه هم ثابت نشده بوده. بعد میگه اون شیوخ ما که سقه بودن اونها مرا به کتب ابن ابی جید بگید، ابن ابی جید نه ابن جنید آره خبر دادن. این دراحت نمی کنه بگید کل شیوخ سقه بودن، کافی نیست، به خاطر اینکه اگه نه اون جایی که دب به دب میخورد به این صورت بود که مثلا فرض کنید یه کسی میومد مثلا اون قضیه جعفر ابن بشیر میگفت روا عن الثقات و روا هم، بعد این جمله معلوم شد که جعفر ابن بشیر دبش این بوده که از ثقه نقل و ثقه از اون نقل، یه ظهور درست میکرد. اینجا اینطوره نیست، اینجا میگه کتب ابن جنید را شیوخ ثقات به من اجازه دادند. این نشون نمیده که دعب نجاشی این بوده که هموار از شیوخ بگید سقه نخواه. این دوتا جمعه فرق داره. ببین در جعفر ابن بشیر گفت روا عن الثقات و روا عن، درست نمید گفتیم این جمعه رو توی جعفر ابن بشیر گفته، تو بقیه نگفته، باید دیگران هم مربیان سقه داشتن، شاگردان سقه هم داشتن، این هم که فقط جعفر بشیر شاید سقه باشد، معلوم میشه جعفر بشیر چیزی اضافه تر داشته و اون دعوی بوده که داشته که از سقه نقل و اون کسانی هم که داشت نقل میکردن سقه بوده. آنها بحث رو گفتیم دیگه، یه وقتی ما بررسی میکنیم این کسانی که از اون نقل کردن یا او از اونها اجازه داشته نقل کرده اینا سقه بوده، اون دعو بود. ولی این جمله که شیوخ ثقات من مرا به تمامی کتب ابن جنید اجازه دادن، این نشون میده که دعو من نجاشی اینه که فقط از شیوخ برو ثقات من. این دو تا جمله دقت کنید فرقشون، این راجع لذا اونی که به نظر ما میاد راجع مشایخ نجاشی و الله العالم، باز اینجا هم همینطوره میگه و سمعتو شیوخن از ثقات یقولون ان رجال نجاشی، یعنی در واقع فهرست نجاشی شماره 1047، سمعتو شیوخن از ثقات یقولون ان انهو کار یقولو به قیاس و اخبرون را جمیعا به اجازت لهم به جمیع کتب و مصنفات. این نشونه میده دعوه نداشیم بده که فقط از ثقه نخوره. میگه شیوخ ثقات ما به من میگفتن که ابن جنید قائل به قیاس، درسته؟ نه این فرق میکنه با اون جمله جعفر ابن بشیر که میگه روا جعفر عن الثقات و روا هم دقت کردید، لذا دارم نداره. این به نظر میاد چیزی که فقط میشه بگیم اینه که اگه نجاشی از کسی نقل کرد معلوم میشه شیوخش تضعیفش نمی کردن، ولی این که حتما او بگو ثقه بوده با توجه به مبنای خود ما و کلماتی که به کار برده این ثابت نمیشه. اون شیوخن از ثقات هم گفتم چون صفت موصوفه ظهورش در چیز نیست غیر از شیوخن از ثقاتونه. این هم تمام، اراده نیست حل. یک مبنای دیگه هم بگم که این هم تموم بشه، بعد فردا میرسیم به دو تا بحث مهم کامل زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم دارو فردا بگیم که خیلی مهم دارم تو مبنای. مبنای بعدی نوادر الحکمه است. محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قومی از فقها ها و اجلای قومده، پسرش تو حدیث قفا احمد که پسر اینه که اختلافیه تو سند حدیث قفا، ما هم قبول داریم ولی اختلاف، ولی محمد که بابای در وساقت شکی نیست و فقاحت میشه، یکی از نقضان و بحثان اجماع بود نتونه این هم اجماع و وساقت و فقاحت شده اسمشون جمعه. محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قومی ایشون از فقهای دوران امام حسن عسکری و اوائل غیبت صغراست، هم دوره بلکه تو بزرگتر بوده، نسل قبل میشه از ابن باوی قومی، یعنی فوتی زودتر از ابن باوی قومی، عوامل اگر رو سوال کنید. ایشون خب کتابی داشته به نام نوادر الحکمه. هلیاتون باشه گفتم تلاش برای نوشتن یک کتب حدیثی جدید که اون اصول اربعمه را بتونن طبقه بندی کنن، دسته بندی کنن، این از طولیدی شون نشده بود، قبلش بود. هلیاتون باشه ما گفتم بهتون احمد ابن محمد خالد در ری کتاب چی رو نوشت؟ محاسن رو نوشت، محاسن برگونی برای احمد اربعمه و محمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قومی هم در میان قومیین نوادر الحکمه بود، ولی به دلایلی نگرفت تا بالاخره کلینی اومد اصول کافی رو نوشت که میگه اون مقاله معروف حسابی. پس نوادر الحکمه کتاب مهمی بوده و در این راستا هم نوشته شده بوده. بعد نجاشی از استادش ابن ولید نقل کرده که میگفته از عبارت رو بخونم، بخونم بعد شما قضاوت کنم. حالا راجع به خود مهانوی هم یک کمی اطلاع بدیم. محمد ابن احمد بن یحیی شاگرد ابن ابی عمیر و بزنطی بوده. ابن ابی عمیر متوفای 217، بزنطی هم متوفای 231، با دو نفر از مشایخ ثقات رو شاگردی کرد. شاگردانش هم سعد ابن عبدالله اشعری قومی که حدود 300 فوت کرده، 301 فوت کرده، اون شاگردش بوده که معروفه. بنابراین این دورش هلوش همون 250-60 فوتش میشه. خلاصه حالا این چی بود بخواستم بگم؟ حالا بخواستم این عبارت درش رو بخونم. میگه که در مورد این همین محمد ابن احمد ابن یحیی بحثه. بعضی از اصحاب میگفتن محمد ابن احمد ابن یحیی از راویان ضعیف حدیث میکرده و بر مرسلات اعتماد میکرده و در پذیرش حدیث پایبند آداب و شرایط اخذ حدیث نبوده است. محمد ابن اسد ابن ولید، محمد ابن اسد ابن ولید صاحب رجاله، رجال ابن ولید، استاد صدوقه. خب محمد ابن اسد ابن ولید قسمتی از روایات نوادر الحکمه را استثناء میکرد و میگفت عمل به این روایات جایز نیست. بعد اسامی اونها رو نام میبره که حدود 30 نفر رو نام میبره، میگه این 30 نفر رو استثناء میکرد. درست شد؟ پس ابن ولید از کتاب نوادر الحکمه 30 نفر را جدا میکرد، به بقیه کار نداشت. بعد میگه ابوالعباس ابن نوح گفت، ابن نوح هم باز یکی دیگر از کسانی که کتاب رجال داشته، گفت محمد ابن حسن ولی در این استثناء راه درستی را پیموده مگر در مورد محمد ابن عیسی ابن عبید، محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی، که نمیدانم چرا در او شک کرده است. یعنی یکی از اون 29 نفری که بخشید 29 نفری که استثناء کرده محمد ابن حسن ولی، یکیشون همین محمد ابن عیسی ابن عبیده. بعد ابن نوح تو رجالش گفته بوده نمیدانم چرا در محمد ابن عیسی ابن عبید تشکیک کرده است. محمد ابن عیسی ابن عبید کسی بود که عدالت و وساقتش ظاهر و آشکار بوده است. درسته؟ کنن میخواد بگه از اون 29 تا 28 تاشون ضعیف هست، ولی محمد ابن عیسی ابن عبید ضعیف نیست. 29 تا یکی که هم میشه بشماریم چند تا سنه، چون خودش شماره که نداره. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. یکی هم استثنا میشه. 8 بعد میگه شیخ صدوق هم، نجاشی میگه شیخ صدوق هم که ایشون هم رجالی بوده دیگه، از ابن ولید پیروی کرده، یعنی محمد ابن عیسی ابن عبید را قبول کرده. اون 28 تا باقی. خب حالا چی میشه اینجا؟ از این عبارت استفاده شده، از اینجا استفاده کردن که اگر کسی جزء مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی در نوادر الحکمه بود، و جزء این 29 نفر نبود. معلوم میشه این چیه؟ دقت کردید یه بار دید. از این که رجالی مثل ابن ولید اومد 29 رجالی مثل ابن ولید داره 29 نفر رو استثناء کرد، ابن نوح اومد 28 رو استثناء کرد، معلوم میشه بقیه رو سقه میدونستن دیگه. پس اگر کسی در مشایخ محمد بن عبد یحیی بود و جز این 29 تا یا 28 تا نبود، معلوم میشه بس که او سقه بوده است. چی؟
سماری
هم داره کسی درست کنه یعنی چی؟ آره دیگه، اونایی که اسمشون هست جز این 28 تا 29 تا نیستن. مثلا حسن ابن حسین لؤلؤی، حالا یه نفته حسن ابن حسین لؤلؤی جز مشایخ محمد ابن مشایخ بلاواسطه هم بخواهیم جز مشایخ بلاواسطه محمد ابن احمد ابن یحیی هست، اسمش هم تو این استثناء نیست. به شما اگه این توصیف ها بپذیرید این ابن حسین لؤلؤی توصیف میشید، نپذیرید خب نمیشید توصیفش کنید، راه توصیف بسته میشه. معلوم شد؟ اطلاعاتی که داریم به درد توصیف و تضعیف نمیخوریم. این خلاصه استدلال این آقایون بود. یکم از این نوادرالحکمه بخونم از نجاشی. نجاشی همون نوادرالحکمه اینطوری میگه: کتاب و نوادرالحکمه و هو کتاب حسن کبیر، یک کتاب خیلی بزرگ. یعرف القومیون به دبت شبیب، قومیین این کتاب دبه شبیب میشناختن. شبیب کی بوده؟ خودش میگه. و شبیب به اصطلاح گمش کرده کانه به قوم، در قوم زندگی میکرده. لهو دبه، یه دبه داشته ذات و بیوت، که این دبه خونه خونه بوده. یوتی من ها مایت دو من من دهنه، بعد هر کی که میخواسته روغنش از یه سوراخ اون میداده. بعد فشب به او حاضر کتاب به ذالک، گفته این نوادر حکمه مثل اون دبه شبیبه، یعنی هر کی هرچی بخواد از یه گوشه این کتاب بگید در میاره. دبه شبیبه هم خلاصه قصه شده، یعنی کشکوله، مثلا یه کشکول خیلی خوبیه، هر کی هرچی بخواد از یه گوشه این کتاب میتونه استفاده کنه، درستان دبه شبیب. بعد اما این کتاب چند بخش داشته این کتاب و اینا، راجع به این نجاشی چیزی ننوشته، ولی شیخ طوسی تو فهرست نوشته این کتاب 22 بخش داشته، 22 بخش داشته، 22 قسمت داشته، هر بخشش یه سری مطالب، یه دستبندی 22 بابی داشته. خب این اصل حرف بود. محقق سبزواری، میرداماد، صاحب جواهر، سید محسن حکیم، محدث نوری، اینا کسانی هستند که بعض مستثنیات نوادرالحکمه را اون کسانی که تو نوادرالحکمه باشن و جز مستثنیات نباشن اینها رو ثقه میدونن. روشنه؟ این مبنایی که بود. خب تا اینجا حرفی هست، حالا فهمید همه رو قشنگ که چی بوده مثل. خب شما بخواید نقد کنید یا کسی بخواد نقد کنه چه چیزی نقد ما بگید؟
در از کلام ابن نوح که
ابن ولید اجتهادی گفته بوده، چون یه نفرش اختلافی بوده، دلیل نمیشه اجتهادی بوده باشه، ممکنه دو گزارش راجع به اون بوده که اینها هر دو حسی هم ولی مختلف هم. مثل قضیه محمد ابن سنا، محمد سنا همین الانش هم اختلافیه، آقای خوینا قبول ندارن، امامینا قبول دارن. ریشه اختلاف گزارش هاییست که افراد الحسن دادن، فضل به شاهزاده که هم دوره بودن، گزارش های برعکس راجع به این دادن و همین باعث اختلاف شده، یعنی لزومن چیز نیست. بله حسن
از کلام ابن ولید فهمیده میشه که فقط همین سیدات
چی؟
حسن از کلامش برداشته میشه که فقط این سیدات و غیر این سیدات نیستن، یا داره مثال میزنه و مهمله
همه سرمه، مثلا اینا سرمه نیست، مگه استثناء نکرده؟
استثناء رو به نفع حس کرده یا نه؟ محمدن یه تعدادی استثناء کرده، گفته بقیه سرمه الا اینا، یا اینکه نه گفته اینا مثلا سره
نیست، فقط اینو سره نیست،
مثلا یه سری هم مطلق گذاشته دیگه، یه سری هم سره نیست.
من درست نفهمیدم، یه بار دیگه بگو اشکال تو.
اینها رو داشته نقل کرده به عنوان اینکه فقط اینها در کتاب ضعیف هستن نقل کرده، یعنی بقیه سقه هست، یا نه داشته به شاگردش میگفته که الا انه کتاب ضعاف و مثل این و این و این و این.
یه بار عبارت شو میخونم شما خودت قضاوت کن
حصر ازش فهمیده میشه یا نه.
نه میخونم ببین شما میفهمی یا نمیفهمی.
ما که فهمیم.
الان یه بار دیگه میخونم ببین شما میفهمی. میگه که محمد ابن حسن ابن ولی از قسمتی از روایات کامل زیارات رو استثنا میکرد و میگفت عمل به این روایات جایز نیست. اینا روایاتی بود که از محمد ابن موسی همدانی، محمد ابن یحیی معاذی، ابی عبدالله رازی، نمیدونم سهل ابن زیاد، محمد ابن علی ابن ابی سمینه، احمد ابن حسین ابن سعید، پسر حسین سعید معروف، بعضی اصلا خودشون اختلافی هست، عبدالله ابن محمد دمشقی، محمد ابن عیسی ابن عبید به صورت مرسل نقل کرد، یا حسن ابن حسین ابن لؤلؤی نقل کرد، یا روایاتی که به صورت مرسل از رجل یا بعض اصحابنا نقل کرده است، یا از کتابی که میگوید برای من روایت نشده روایت کرده است، چنین احادیثی را نمیتوان عمل کرد. بعدش میگه ابن نوح هم گفت محمد ابن حسن ابن ولی در این استثناء راه درستی را پیموده، مگر در مورد محمد ابن عیسی ابن عبید که نمیدانم منشأ شک درباره او چه بوده، زیرا او انسانی بود که عدالت و مصالح ظاهر و آشکار بود. شیخ صدوق نیز از ابن ولی در این استثناء پیروی کرده است. این حرفش شما چی فهمید؟ هست فهمید یا نفهمید؟ عربیش خب عربیش بخون که الان فهرست نتیجهش بازه کامپیوتر شماره 939 صفحه 437 تا حرف دقیق بود آقا، یعنی متن اصلی رو باید خون که عربی درست بگیم.
محمد ابن احمد ابن یحیی مهران ابن عبدالله ابن سعد ابن مالک الاشعری امامی ابو جعفر قام اختلفا فی الحدیث الا ان اصحابنا قالوا کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسی ولا یواری عمن اخذ و ما علیه فی نفسه مطعما فی شک و کان محمد ابن
از این و ما علیه دوباره آهسته و بلند بخون کمی بفهمم
و ما علیه فی نفسه مطعما فی شک و کان محمد ابن الحسن ابن ولی یستثنی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ما رواه عن محمد ابن موسی الحمدانی او ما رواه عن رجل او یقول بعض اصحابنا او عن محمد ابن یحیی المعازی او عن ابی
الاخر. پس ببین چی بود جمله رو خوب کان یستثنی درسته؟
کان محمد یستثنی من روایت
حسب میفهم یا نمیفهم؟ داره میگه این استثناء میکرد از روایات این کتاب اینها رو. چجوری باید بگه آقا جان؟ یعنی این کتاب این روایات رو داشت اینها رو استثناء میکرد. من هاشو که برای میپذیرم.
بعضی هاش جایز بوده، بعضی هاش میشه نظر اینا رو میگفته اینا
ضعیف.
اینا
چی؟
اینا
قطعی.
سری
معمولی
سری
نام جایز.
استثناء میکرد در روایاتش. بخون دوباره جمله رو. از همون یستثنی
آن محمد ابن حسن ابن ولی یستثنی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ما رواه و عن محمد ابن موسی.
پس این روایات رو استثنا میکرد. خب این روایات رو استثنا میکرد یعنی بقیه رو استثنا نمیکرد، یعنی اون روایات قبلی معتبر بود.
بقیه هم یه سریش اصلا شاید نظر نمیداده، یه سریشون گفته بله من قبول دارم، یه سریشون نظر ندارم اینا رو، ولی مطمئنم که اینا
وقتی کسی در مقام قضاوت راجع به یک کتابه ظهورشه که در مقام بیان کل کتابه، در مقام بعضی کتابه الا قاعده میاره. حالا اگر به شما بگن مثلا شما راجع به رسائل توضیح بدی، اگر قاعده نری که من ناظر به یه بخشی از رسالم معنا و مفهومش که شما راجع به کل کتاب سخن میگی دیگه مرحوم آقای خویی در ذیل اسماعیل ابن مرار توی موجم رجال حدیث بعد از اینکه کلام طرفداران وساقات سنن مرار رو نقل میکنه میگه اسم آدم مرار توصیه خاص نداره، اما محمد ابن احمد ابن یحیی در نوادر از اون نقل حدیث کرده، دقت کردید، و جزء روایات افراد استثناء شده توسط ابن ولید و صدوق و ابن نوح نیست، اینا استثناء نکردن، پس معلوم میشه که این سره بوده. این استدلال رو نقل میکنه از صاحب جواهر، استدلال رو داره، میرداماد داره، حالا البته از آقای حکیم نقل که داره، آقای حکیم هم اینو داره، سید محسن حکیم، که این اینجوری سره است. این روشن تا اینجا. بعد این استدلال رو میگه درست نیست. چرا؟ میگه کی وساقت مثلا نجاشی میگه خواهی سقه است، خواهی میگه سقه است به درد رو یا اطمینان وساقت پیدا کنی یا اخبارن سسل میشه. درسته؟ این که این سه نفر اون باقی را سقه نمیدانستن قبول باشد، سقه میدانست ضعیف نمیدانستن قبول، به روایاتی که در نوادر از باقی نقل شده اعتراضی نمی کردن قبول، اما آیا این اخبار حسی به وساقت اونها معلوم نیست؟ آیا اطمینان به وساقت برای ما حاصل میشه؟ ایشون میگه نه معلوم نیست. وکششو چی قرار میده؟ میگه که اینها اصالت العدالتی شاهد بودند، یعنی وقتی دلیلی بر ضعف پیدا بگید نمی کردن بنارو بر عدالت میذاشتن. در مورد این تعداد دلیل بر ضعف بگید پیدا کرده بودن، لذا اومده بودن تضعیف کرده بودن، بقیه رو دیگه دلیل بر ضعف پیدا نکرده بودن. حالا که پیدا نکرده بودن میگفتن پس این چیه؟
استثنا نکردن.
این یعنی سرس کرده. این رو اساطع الاله بوده، پس اخبار حسی نیست، علاوه که اون مبنای اساطع الاله هم ما قبول نداره. این فرمایش های خویه تو موجم رجال حدیث جل اول صفحه 70 اینجا داره. چی بگیم ما به نظر شما؟
یه اشکال دیگه هم هست که این عبارت رو
حالا بذارین اول تمام شید بعد اشکال دیم. راجع به این اشکال های خویه چی باید بگیم به نظر شما؟ طبق حرفایی که قبلا زدیم قبول نکردی دیگه، قبلا ما بحث کردیم گفتیم مسلما اینا اساطع العدالتی نبودن، اینا مثلا اینا که قومی هست، این ابن ولید و شیخ صدوق و ابن نوح که اینجا الان صحبتش هست اینا قومیین هست و اینا سختگیر بودن، اینا کجا اساطع العدالتی بودن؟ مثلا ما تو کوفیل هم قبول نکردیم اینجوری اساطع العدالتی به این گسترده بود. گفتیم شیخ طوسی تو رجال 6000 خورده اسم رو میبره، 170 نفر رو فقط توصیف میکنه، 50 خورده رو تضعیف میکنه، بعدا رو رها میکنه. اگه اصالت عدالتی بود بجز اون 50 نفر رو تضعیف کرده دیگه همه رو باید میگفت سقه است. نجاشی هم 1200 خورده نقل میکنه، خورده شدم نیست، حدود 500 نفر رو توصیف میکنه، 100 چقدر تضعیف میکنه، بالا نصفشون رها میکنه، اطلاعات میده ولی نه توصیف میکنه تضعیف میکنه. اگه اینا اساطع عدالتی بودن خب باید میگفتن همه عادلن الا ما خرج به دل، مخصوصا که ابن ولید و صدوق از قمیدین هن و اینا سختگیران در رجال بودن، لذا به قطعا اینا اساطع عدالتی بگید نبودن. این یه نکته. نکته بعد تو آخر همین عبارت داشت که بعد از این که حرف چیز نقل کرده بود، ابن ولید نقل کرده بود، بعد گفته بود که صدوق و ابن نوح اینا گفته بودن که ما نمیدونیم چرا تو محمد ابن عیسی ابن عبید اشکال کرده، منشأ شکش چی بوده، او که انسان درستی بوده، انسان خوبی بوده، نگفتن اصل بر عدالت بوده. یعنی وقتی میخواستن اشکال کنن نیومدن میگن اصل بر عدالت بوده، اومدن گفتن این انسان خوبی بوده، خوب بودنش رو نقل کردن. بنابراین این که آیه خویی گفتن شاید اینا اساطع عدالتی بودن، نه اساطع عدالتی بودن اینها برای ما ثابت نیست، ولی یک مشکلی برای ما اینجا هست و اون اینه. بذار نه اول این مشکل بذارم آخر حرفای تبریزی هم بگیم. این تا اینجا معلوم؟
اصلا اصلا
ادبیاتی نه، این معنیش
که زود به
نتیجه برسن؟ نه زود و دیر نیست، چون ملاک نوعیه، اگر هم کسی نوعی نیست شخصی طبیعتا از اعتماد رجالی گرفته بوده. آقای تبریزی اینجا یه حرفی داره، حرفش خوبه، میگهش این عبارت هرچی که باشه نشون میده که هم ابن ولی هم ابن نور هم شیخ صدوق این ستا رو راویان کامل و زیارات کار کرده، نوادر حکمه باشه رو مرویون انهای نوادر حکمه کار کردن و کار کردن و در خارج از این 29 نفر ضعفی پیدا نکردن. اینا متعرض را مرویان های محمد نعنی شدن و بعد در این پیده این 29 نفر ضعفی پیدا نکردن. وقتی که حالا این تو کسی در روایت عجله بعدا مفصلتر میگیم، ما ببینیم که یک کسی رو رجالیین دنبالش بودن. ببینید یه بحثی کسی دوتا روایت داره یه گوشه ای، کسی خیلی کاری هم به کار شما یه نفر ممکنه بره ولی چون اهمیتی نداره خیلی درگیرش بگیرش، اما وقتی که دنبال کارش باشن اینها هم این رجالیین هم مثلا این ابن ولید ها، ابن ولید و ابن عقده و صدوق و قومی ها مخصوصا اینا آدم های عجیب غریب بودن، اما مقامشون متعالی اون قضیه شطرنج که مثال زدن ببینید کجا پیدا کردن. یا آقایی این مشکل داره، مشکل چیه؟ چی بوده مثلا؟ ضعف چی بوده؟ میگن نه ما خیلی گه چیزی نبوده ولی یه مورد داره این گیر داره، این یه جا رفته بعد یه نفر شطرنج بازی میکرده گفته خیال میکنی مثلا ما بلد نیستیم، بعد با اون شطرنج بازی کرده بعدم برده. خب حالا ببین گیر از کجاست؟ این اگه برده پس معلوم میشه این قبلا این کاره بوده که برده، پس قبلا شطرنج بازی میکرده، شطرنج بازی هم که حرام بوده پس این به محرمات میپرداخته. وقتی که تا اینجای کار راوی رو اینا حساس میشدن، وقتی با وجود حساسیت نه ابن ولید چیزی پیدا کرده نه صدوق چیزی پیدا کرده نه ابن نوح چیزی پیدا کرده، ما اطمینان پیدا میکنیم که چیزی نداره، چیزی که مخل رسالت باشه نبوده، اطمینان رسالت پیدا میکنیم. نه فای تبریزی یعنی نه مشایخ نهادو اطمینان رو توصیب کنیم اینطوری وقتی که اینا بودن بس واقعا این سه رجالی دنبال اطلاعات راجع مرمی و انهای نهادو اطمینان بودن، دنبال اسماعیل ابن مرار بودن که از چیزی پیدا کنیم. وقتی که این پیدا نکرده اون پیدا نکرده اون پیدا نکرده درسته با اینکه دنبال کارم بودن، ما اطمینان پیدا میکنیم که این اینو در جای میگیم که حتی یه نفر نه متعدد عدد نداره، شما یا چند نفر بستگی به آدمش داره، آدم های مثل ابن ولید و صدوق باشن یا مثلا کوفیین باشن، خب اونجا تعداد بیشتر میخوایی تو قومی ها تعداد کمتر. وقتی اینا متعرض شدن و چیزی پیدا نکردن ما اطمینان داریم. این هم حرف آقای تبریزی. حالا یه گیری هم ما داریم، این گیر هم بگیم، این گیرایی که آدم دوست نداره داشته باشه ولی خب داره دیگه. روی گیر ما هم فکر کنیم، شاید برای شما هست. ما میگیم اینا رو چی کار کردن؟ هدف اشخاص بودن یا روایات بودن؟ عبارت رو که از نجاشی خوندم صحبت سر چی بود؟ عبارت دوباره بخون.
روایات بود که به واسطه اشخاص بود.
بخون.
مکان محمد ابن حسن ابن ولی یستس نیمن روات محمد ابن احمد ابن یحیی مارواه و هم محمد ابن موسی الخمیدانی هم مارواه.
یعنی بحثشون رو کتاب نوادر الحکمه بود، بعد اینا رو روایاتی که در کتاب نوادر الحکمه بود کار کرده بودن. وقتی که اینطوری شد گشتند و مثلا فقط این روایات رو استثناء کردن، درسته؟ و بقیه رو استثناء کردن. ممکنه این سوال تو ذهن ما هست، ممکنه غیر از این 29 نفر مثلا اسماعیل و مرار رو هم ضعیف میدونستن ولی اون روایاتی که در نوادر الحکمه از اسماعیل ابن مرار نقل شده بوده اون روایات رو قبول داشتن، در نتیجه اسماعیل ابن مرار رو استثناء نکرده بود. چون این استثنایی که نکردن ناظم نوادر الحکمه بودن دیگه، ناظم روایات نوادر الحکمه. حالا ببینید فرقش چی میشه با اون هم. ناظر به روایات نوادر الحکمه بودن. بعد تو روایات نوادر الحکمه این افراد رو استثناء کرده بودن، یعنی این روایاتی که از اینا نقل میشه تضعیف کرده بودن، چرا که اینها رو ضعیف می‌دونستن. اما حالا اگر در نوادر الحکمه مثلا از اسماعیل مرار کردن مشکوک و با این قاعده میخواد توصیف بشه، اون روایاتی که از محمد نام یحیی از اسماعیل مرار نقل کرده بوده، اون روایاتش به نظر اینا درست میده. خب همین باعث میشه که اون رو استثناء نکنن، چون به این کتاب کار داشتن و در این روز مستثنیات نیارن. و حالا اینکه روز مستثنیات نیارن، ما اطمینان پیدا کنیم به اینکه اونها اسماعیل مرار رو ثقه میدونستن، چون هیچی راجبش پیدا نکردن. این مشکل اثر فرق بذار بگم کامل شد. بنابراین حرفی که ما میزنیم، اگر کسی تو نوادر الحکمه استثناء شد، این استثناء علامت ضعف است. یعنی این 29 نفری که استثناء شدن این یه تضعیف. حالا اگر توصیق هم داشت مثل سهل ابن زیاد معارضه میکنه، توصیق نداشت فقط تضعیف بود، ضعیف میشه. اگر کسی جز بشید جز اسم این سیتا نیاد مثل اسمان مراد، اون روایاتی که در نوادر الحکمه اشعری قبی از اینها نقل کرده، اون روایت رو ما هم قبول میکنیم. خب اما اگر کس دیگری در کتاب دیگری از اسماعیل مرار روایت نقل کرد، اون رو ما مشکل داریم. فرقش با اون حرفای تبریزی، حرفای اون حرف اینجوری میشه، اونی که قاده اینو من قاده آن قبول میکرد، میگفت اونایی که جزء مستثنیات هستن که مستثنا، اگر جزء مستثنیات نبود میگیم چی هم؟ سقن. درسته؟ چرا؟ به خاطر اینکه به قولای تبریزی معلوم میشه هم ابن ولی هم ابن نور هم صدو هر سه روی این مرویونانهای کامل و زیارات میگه پانسون نواده که کار کردن. وقتی که چیزی نقل نکردن ما اطمینان نمیدونیم که از چیزی نبوده با وجود این دقت. لذا میشد سقه، یعنی اسمان را میشد سقه، چه تو روایت که تو کامل توی نوادر حکمتش اومده، چه روایتی که از اسمان مرار جاهای دیگه اومده، همش توصیف میشه. اونی که ما گفتیم این بود، اگر جز این مستثنیات بود خب تضعیف، نبود مثل اسمان مرار که نیست. اون روایتی که توی نوادر الحکمه از اون نقل شده، اون رو ما میپذیریم. این روایتی که محمد نام یحیی امام اشعری از اسمان مرار نقل کرده، اون رو قبول میکنیم. خب
توصیقش،
اون روایت رو میپذیریم. سعی قدمایی، توصیق قدمایی. اما اگر از اسمان مرار راوی دیگری در کتاب دیگری نقل روایت کرد، اعتبار اون روایت به نظر ثابت نمیشه. روی اینم فکر کنید. فردا حتما بیاید، چون کامل زیارات خیلی مهمه و تفسیر علی بن ابراهیم. این دوتا رو میگیم، اگر رسیدیم مشایخ اجازه را میگیم، نرسیدیم همین دوتا. والحمدلله رب العالمین.
صحبت شما باید، یعنی مبنی شما اینجا اینطوری بشه که حتی اصلا اینا ظاهر کلام همینه که اصلا اینا باید دست توصیب و تذیب.
نه اینه نمیدونی، قبول نداریم، چون در وسوق به صدور ظاهر کلام این نیست، به خاطر اینکه بعدش که میاد استثنای محمد ابن عیسی و عبید رو خدمت شما عرض کرد، این دو نفر اعتراض میکنن. کیو کی اعتراض میکنن؟ ابن نو. ابن نو که بعدن اعتراض میکنه راجب شخص محمد ابن عیسی و عبید اعتراض میکنه. درسته؟ پس اینطور نبوده که ناظر به اشخاص نبوده. عرض ما اونوری بود، این تو استثناء به درد میخوره، تو مستثناء به درد نمیخوره، تو استثناء به درد میخوره. کسانی که تضعیف کردن شخص رو تضعیف کردن، ما اینو قبول کردیم. اما اونایی که تضعیف نکردن،
درست جا ما همون قسمتی که شما فرمایید تضعیف کردن، ما خواهیم یک قطعه نشانه تضعیف نیست. یکی این که خودش رو وقتی مثلا یه نفر رو جدا میکنه، میگه اون قسمت از روایتی که از مرسل گفته، اون قسمت از روایتی که از
نه نه بیشتر گفتن یکیش مرسله، مثلا محمد بن عیسی بن عبید مثلا مثل مرسل نمیاره.
نوع نگاهش، یعنی ایشون داره
نوع نگاه هم ببین شما بحث به
عنوان خود اون روایت ها داره استفاده میکنه، نمیخواد کل روایت ها رو بگه این
شیخ خدا جمع سیدنا جنب مستثناش با مستثناش فرق داره. در مستثناش ما هم همین حرف شما رو داریم میزنیم، نمیگیم بخوره به کی روایت. روایتی که عمل میکنه دو حالت داره، ممکنه راویان رو توصیف میدونسته، ممکنه توصیف ثابت نبوده از قرار دیگه تضعیف میکنه، ولی جنبه مستثنا که داره تضعیف میکنه که 29 تا استثنا رو ذکر میکنه و بعد اون آقا اعتراض میکنه، به شخص اعتراض میکنه، به شخص محمد بن عیسی بن عبید.
اصلا نقطه شما وقتی کسی میاد اعتراض میکنه میگه ما نمیدونیم برای چی این روایت رو مثلا گذاشته کنار،
با اینکه خودش آدم ثقه
است، شخص ثقه است، این داره به یعنی بیانش، بیانش نشون میده که این ثقه بودنش پیش اصلا واضحه و خودش هم میگه ما
واضح نیست. محمد بن عیسی بن عبید اختلافی است،
یعنی موافق و مخالف.